اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مقام های ائتلاف به رهبری آمریکا و ناتو در افغانستان گزارش را رد می کنند که گویا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به دیپلمات های ارشد خود دستور داده است که در پی مذاکرات مستقیم با طالبان باشند. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارش خود گفت که این یک تغییر قابل ملاحظه در پالیسی آمریکا برای افغانستان می باشد. جنرال جان نیکلسون، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت که اظهاراتش اشتباه تعبیر شده و او فقط موضع مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده را منعکس کرده است که در ماه جون گفته بود آمریکا آماده حمایت، تسهیل و مشارکت در مذاکرات نهایی صلح است. اما آمریکا جایگزین مردم افغانستان و حکومت افغانستان در این مذاکرات نمی باشد. مارتین اودانل، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، گفت که ایالات متحده در جستجوی همه راه‌ها برای پیشبرد روند صلح است، اما او اضافه کرد که این روند هنوز هم به رهبری افغان‌ها می باشد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال گفتگو برای فروش احتمالی سیستم دفاع راکت پتریوت به عنوان جایگزین برای سیستم روسی S-400 به ترکیه است. تینا کایدانو، سرپرست اداره امور سیاسی نظامی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت یک هیئت دولتی آمریکا به همین منظور با مقام‌های ترکی مذاکره کرده است. ترکیه که یکی از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است، قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد از روسیه سیستم پیشرفته دفاع راکت S-400 بخرد، تصمیمی که با انتقاد سایر اعضای ناتو مواجه شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان روز دوشنبه از تلاش‌های آشکار، پرخاشگرانه و جسورانه به هدف دستکاری در نتایج انتخابات 25 جولای در آن کشور هشدار داده است. این کمیسیون با نشر اعلامیه گفته است که بر شمار از اعضای حزب مسلم لیگ نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، فشار وارد می شود تا از وفاداری به این حزب رو گردانیده و از برخی دیگر اعضای مسلم لیگ نواز خواسته شده تا از رقابت در انتخابات کنار بروند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفته است که اردوی قدرتمند پاکستان در صدد نفوذ در روند انتخابات آن کشور است تا حزب نواز شریف را از قدرت دور نگه دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان تصمیم کمیسیون انتخابات آن کشور مبنی بر توظیف 350 هزار قوای امنیتی در بیرون و داخل مراکز رای‌دهی را پرسش برانگیز خوانده، گفته است که به جای اعزام سربازان به داخل مراکز رای‌دهی باید امنیت کمپین‌های انتخاباتی تامین شود. رسانه‌های دولتی و گروه‌های مخالف بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه از در دست گرفتن کنترل تپه استراتژیک مشرف و بخشی از ارتفاعات گولان که در اشغال اسرائیل است خبر دادند. یک پایگاه نظامی و رادار ضد هوایی اردوی سوریه در این منطقه واقع شده است و بازپسگیری آن برای دمشق از اهمیت زیاد برخوردار است. یک گروه ناظر بر تحولات سوریه که در بریتانیا مستقر است نیز ضمن تایید این خبر گفت در پی آغاز عملیات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه برای بازپسگیری کنترل مناطق تحت تصرف مخالفان در درعا و پیشروی به سمت شرق این منطقه در چند روز اخیر هدف بمباران سنگین قرار گرفت. و پارلمان مصر روز دوشنبه یک سلسله قوانین جنجال برانگیز را تصویب کرد. یکی از این قوانین دادن تابعیت به خارجی هایی است که حدود 400 هزار دلار در حساب خود در یک از بانک های داخلی مصر داشته و 5 سال در آن کشور مقیم باشند. همچنان قانون دیگری که پارلمان مصر تصویب کرد به افسران ارشد اردوی این کشور مسئولیت قضایی بخشیده و مزایای گسترده ای را با آنها می دهد. بر اساس این قانون هیچ گونه اقدام قضایی در مقابل این افسران عالی رتبه اردوی مصر به دلیل ارتکاب هر تخطی که در جریان کودتای نظامی که حکومت محمد مرسی را سقوط داد صورت نخواهد گرفت، آنها معافیت خواهند داشت. همچنین بر اساس یک قانون جدید رسانه‌ها و صفحات اجتماعی در مصر بیشتر تحت کنترل گرفته خواهد شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
س صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مقام ها در آمریت کتلوی ریاست ساعت آمه ولایت غزنی میگن که جوانان در تطبیق واکسین پولیو نقش مهم دارن. در رابطه با آخرین تحولات در برنامه تطبیق واکسین پولیو در ولایت غزنی، مجدبی نگزاد گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید جوانان در کمپاین های واکسیناسیون و تطبیق واکسین پولیو نقش مهم و ارزنده دارند. به گفته دکتر نوری، در حال حاضر بیشتر کارمندان واکسین پولیو را جوانان تشکیل میدهد و از آگاهی خوب برخوردارند.
نقش جوانات بسیار ارزنده و مهم است تطبیق پروگرام واکسیناسیون به دو دلیل. یکی که در افغانستان اکثریت نفوس جوانات تشکیل میتن، بنان وقتی اکثریت قشر یک جامعه در یک هدف همکاری خود نشان بوده و عملا همکار شوند، یقینا که پروگرام امو نتایج متوقعش به دست آمده میتونه. دومی که جوانا با تعلیم هستن و ارزش و اهمیت واکسیناسیون به تناسب کسایی که از سوان دور ماندن اینا زیادتر میفهمند.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو پروگرام واکسین پولیوی سازمان صحی جهان، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید نقش جوانان در تطبیق واکسین بارز میباشد، زیرا تطبیق کننده اصلی پروگرام واکسین را جوانان تشکیل میدهد.
نقش جوانان فوق العاده بارز هستند که هستند تطبیق کننده ای پروگرام که هستند و رضاکار هستند. رضاکار 100% جوانان هستند.
در همین حال شماری از جوانان ولایت غزنی که از بیماری ملول کننده دوره طفولیت تا حد آگاهی دارند میگویند توانستند پیام اهمیت واکسین پولیو را به فامیل ها برسانند. مریم باشنده غزنی در مورد بیماری پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
همانطور که میفهمیم مرض پولیو یکی از مهمترین و متاسفانه جدیترین مشکلات جامعه توسعه نیافته است و ما هم در کشور زندگی میکنیم که انواع گوناگون امراض وجود داره و مرض پولیو این مرض هم خیلی جدی است. ما به عنوان یک جوان تلاش کردیم و فامیلا مخصوصا فامیل خودیم آگاهی بدیم که در مورد این مرض بدانند و اطفالی که در خانواده ما وجود داره اونا در مقابل این مرض واکسین کنند.
این در حال است که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسین و ضرر این مرض وحشی آگاهی کامل ندارند، اما مسئولین صحی غزنی میگویند تلاش دارند تا مردم را از فواید واکسین آگاه سازند. مجبی نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
گزارش داریم باز هم از ولایت غزنی. مقام های محلی غزنی میگن که پلیس محلی ولایت فعالیت های خود در زمینه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و غصب زمین های دولتی تشدید بخشیده. مدیریت مبارزه با مواد مخدر غزنی میگه که تنها در 6 ماه اخیر 31 قاچاقبر با بیش از 100 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر بازداشت کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
مقام های امنیتی ولایت غزنی می گویند که در 6 ماه اخیر بیش از 100 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 135 لیتر تیزاب را از مسیر شاهراه نمبر 1 کابل قندهار از نزد قاچاقبران مواد مخدر کشف و ضبط کردند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر غزنی می گوید که طی 6 ماه اخیر 31 قاچاقبر به ضمن قاچاق و انتقال انواع مواد مخدر در این ولایت بازداشت شده است. کشت و قاچاق مواد مخدر در ساحات ناامن و تحت کنترل طالبان در غزنی هنوز یکی از چالش‌های عمده پلیس مبارزه با مواد مخدر غزنی محسوب می‌شود. سمنوال عبدالغنی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه ولایت غزنی، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
فقط همین سال در مهاجرستان سال تنوام نه که دست طالبان کش شروع شده. تخمین هم چون شرایط وضعیت مهاجرستان بسیار وخیم است، متأسفانه این چیزا مرخصی نمی‌تونیم قرار راپور کاملا
کوکنار پیش شده. ولایت غزنی در امتداد شاهراه نمبر یک افغانستان واقع شده است. مقام‌های محلی ناامنی موجود در این ولایت را یکی از دلایل قاچاق مواد مخدر از این مسیر یاد می‌کنند. فرماندهی امنیه غزنی می‌گوید که اخیراً پلیس غزنی فعالیت‌های خود را در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت تشدید بخشیده است. در تازه‌ترین مورد، صبح روز دوشنبه پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت 25 کیلوگرم هیروین را از نزد یک قاچاقبر از مسیر شاهراه کابل کندهار کشف و ضبط کرد. سمنوال فرید احمد مشعل، فرمانده امنیه ولایت غزنی، میگوید:
یک قاچاقبری مواد مخدر است که 25 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام هیروین به دست آمده. پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر با اساس هم پلانی که قبلا مواده کرده بودند که در مورد قاچاق مواد مخدر و غصب زمین ها اجرات پلیس قوی تر میشه، با عملا پلیس مبارزه مواد مخدر ولایت غزنی اقدام کردن که خوشبختانه می آدم در ساحه شارع نمبر یک دستگیر و مواد شما میبینین که همینجا هستند. متنفذین جامعه مدنی کلگی با یه رسیدن که امی ولایت کار میخواه و امرای پلیس اطلاع چریک میکنه و با وقت زمان ما با رسیدگی میکنیم.
باشندگان غزنی از مقام ها می خواهند تا در زمینه تداوی معتادین در این ولایت نیز اقدامات جدی تر صورت گیرد. در حال حاضر تنها یک شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین در ولایت غزنی فعال است. خالقداد اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی، برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید:
بخاطر فضایی آلوده هست، متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم اونایی میرن تمام چند ساعت من میشن برمیگردن، بعد از مدت های دوباره اونها در کنار دریای غزنی پلوی هزم و معتاد دوباره پلوی هزم نمیبینیم.
مقام ها میگویند که در ساحات تحت کنترل دولت در این ولایت کوکنار کشت نمی شود، اما در ولسوالی های ناامن و ساحات تحت کنترل طالبان کوکنار زر و مواد مخدر قاچاق می گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور ایالات متحده به دیپلمات‌های ارشد کشور دستور داده تا به دنبال گفتگوهای مستقیم با طالبان باشند. تحلیلگران میگن تغییرات در پالیسی ایالات متحده در رابطه با صلح افغانستان نه تنها منجر به وحدت نظر میان قصر سفید، پنتاگون و مشاورای آمریکایی میشه، بلکه در جامعه جهانی هم با استقبال روبرو میشه. نسرین محمود عزیزی در این زمینه مصاحبه با آقای انتظار خادم، تحلیلگر مسائل بین المللی، انجام داده که با ملاحظات آقای خادم در مورد فاکتورهای داخلی و خارجی جنگ و صلح افغانستان آغاز میشم.
من باور دارم که یک فرصت بسیار حیاتی به خاطر آوردن صلح در افغانستان مهیا شده، این که ابعاد درونی جنگ در افغانستان بسیار هویدا و واضح هستند، ابعاد خارجیش هم بسیار نقش کلیدی در تداوی جنگ و به خاطر از اینکه پیچیدگی بسیار گیج کننده در مقر سیاسی افغانستان آورده بودند، اونا هم در حال حل شدن است. من انتقادات خود دارم که جامعه اسلامی در مسئله افغانستان بسیار اغماز میکردن، چشم پوشی میکردن، ولی بازم یک توحید نظر به خاطر تعریف جنگ و صلح افغانستان آمدن. و من فکر میکنم اگر یک بخشی تداوم جنگ در افغانستان عقیدت بودن، مذهب بودن و یا هم مقابله در مخالفت اشغال بیرونی در افغانستان بودن که اونا امریکایی ها بودن و دنیای دیگر بودن در افغانستان، امروز مجتمع اسلامی اونا رو واضح من عقیده دارم که طالب ها و یا رهبری طالب شاید تعریف دیگرگونی داشته باشه. اینی اعلام که از طرف مجتمع اسلامی اعلام شدن شاید تعریف دیگری داشته باشه، اونا تعریف خود داشته باشه، ولی من باور دارم که یک فاکتور در حال حاضر شدن هستن و حل شدن.
تقریبا همزمان با دایر شدن نشست ها و کنفرانس های جامعه اسلامی، کنفرانس بروکسل هم در مورد افغانستان دایر شد. این کنفرانس ها در آوردن گفتگوهای صلح چقدر تاثیر گذار است؟
من فکر می کنم که کنفرانس بروکسل در شرایط بسیار های حساسی زمانی و مکانی به وجود آمدن. کنفرانس بروکسل که توسط کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی و امریکایی تدویر شدن با کنفرانس های قبلی بسیار یک فرق بارز داشتن. پیش ما می دیدیم که کنفرانس های ناتو به خاطر تجهیز و تمویل و تداوم افغانستان بودن و یا هم بحث صورت گرفتن که چطور میشه که به خاطر تداوم جنگ در افغانستان اینا باید یک موقف واحد داشته باشه. امروز شما دیدین که به صدای واحد تمام کشورهای ناتو گفتن که حل مسئله افغانستان حل نظامی نیست. پس میفهمید که یک بحث گفتگو به خاطر اوردر صلح در افغانستان و حکومت افغانستان و امریکا و کشورهای دیگه که در افغانستان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هستن اونا باید یک تفاهم ایجاد شود و بالاخره افغانستان واحد که طرفین بر آن موافقه داشته باشه به میان بیاد.
تغییرات در پالیسی قصر سفید چقدر در عملی صلح افغانستان مومد واقع خواهد شد؟
یک شفتی بسیار واضح و ملموس آمدن. اونا تا امروز میخواستن که فقط به طریقی تفنگ در افغانستان طالب ها رو مغلوب بکنه و یک کامیابی نظامی داشته باشه. من بسیار خوش هستم نه تنها ما بلکه تمام اهل نظر و تمام مردم افغانستان که در مسئله جنگ و صلح افغانستان دخیل هستن. اینی قدم امریکا را بسیار خوب تلقی کردن و به شکل بسیار امیدکننده اینا را قبول کردن و میبینه. من فکر میکنم که تغییری سیوم و فاکتور سیومی به جنگ تداوم جنگ افغانستان امریکا بودن که تا امروز هم عقیدت داشتن که به شکل نظامی اونا در افغانستان کامیاب شده میشه. شما دیدین که نیکلسن یک دفعه که بر کانگریس امریکا بحث میکردن اونا کلمه استالمیت در انگلیسی استعمال کردن که کلمه گیج کننده هستن که هیچ طرف هم کامیاب شده نمیتونه. پس اگر ملل به جای جان نیکلسن اونا هم تکتیک و موقف خود واضح کرده و شما راپوری پنتاگون هم دیدین که اونا هم کلمات نفیز داشتن. پس اینی کلمات و تعریف های نفیز به خاطر جنگ افغانستان تا امروز دلیل تداوم جنگ بودن. قصر سفید و پنتاگون و تمام مشاورین امریکا امروز به جنگ افغانستان و صلح افغانستان یک واحد این خودش یک فاکتوری به خاطر اوردر صلح هست. پس من میبینم که فاکتورهای بیرونی تا امروز به خاطر دوام جنگ بحث میشدن امروز توافقاتی بین المللی که به خاطر اوردر صلح هستن در میز هستن و ما کلشان این به چشم خود. پس من عقیده دارم که فرصت بسیار خوبی هستن تمام بستر مناسب به خاطر اوردن صلح و آغاز پروسه صلح و مذاکرات بین طالب و حکومت و امریکا یک فرصت خوب هستن و هیچ چیزم دیگه معنی از این شده نمیتونه که یا هم پروسی صلح هم تلاشی بکنه و یا هم به شکلی که ما ناامید بودیم در وقتهای قبل به او حالت بریم. پس فرصت خوب است هر طرف اگر طالب باشه حکومت باشه و یا هم دنیای بیرونی باشه این از این مرحله باید از این فرصت باید استفاده بکنه و مسئله افغانستان و صلح افغانستان یقینی بسازه.
جناب خادم صاحب فاکتورهای بیرونی که شما اشاره کردین چقدر با اعتماد هستن؟ امریکا در چی ملحوظاتی را باید دمی جریان در نظر داشته باشه؟
من فکر میکنم که فاکتورهای بیرونی از فاکتورهای داخلی بسیار مهم بودن، هم در تداوم جنگ نقش کلیدی را ادا کردن و هم برابر آوردن صلح بسیار نقش کلیدی را ادا کردن میتونن. شما امروز دیدین که ترامپ و پوتین در هلسینکی در فنلند ملاقات داشتن، بحث بسیار خوبی داشتن. من وقتی که من میگم که فرصت بسیار خوب هستن و بسیار بسیار خوب هستن، پس این تحولات بیرونی هستن که در بین کشورها صورت میگیره ولی تاثیرشان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر افغانستان هستن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی نامزدهای شوراهای ولسوالی را اعلام کرد، اما در 42 ولسوالی افغانستان هیچ فردی و در 120 ولسوالی هیچ زنی خود برای شوراهای ولسوالی نامزد نکرده. ای در حالی است که گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این مسئله را نگران کننده خوانده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسم مسیرت تهیه کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی را اعلام کرد که بر بنیاد آن از میان 6152 تن 6081 تن به فهرست ابتدایی راه یافتند، اما در 29 ولسوالی افغانستان تعداد مردان و در 166 ولسوالی این کشور تعداد زنان برابر با تعداد کرسی های اختصاص داده از سوی قانون و یا کمتر از آن است. همچنان بر بنیاد اعلامیه کمیسیون در 42 ولسوالی، اما به گفته رئیس این کمیسیون در 44 ولسوالی هیچ زن و مردی برای شوراهای ولسوالی خود را نامزد نکردند. ولسوالی های ناامن و تحت تصرف طالبان نیز شامل این آمار است. بر بنیاد آمار این کمیسیون در 120 ولسوالی افغانستان نیز هیچ زن برای شوراهای ولسوالی خود را نامزد نکرده است. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که بی سوادی، ناامن و رسم و رواج های ناپسند از دلایل عمده حضور کم زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی است.
ما با وزارت معارف افغانستان نیز در تماس هستیم. آن دست خواهران و برادران ما که سند ندارند، یعنی سواد دارند اما سند صنف 12 را ندارند، راهی را پیدا کنند تا از آنها امتحان سویه گیرند و در برابر آن سند فراغت صنف 12 را برایشان بدهند تا آنان هم بتوانند ثبت نام کنند. کمیسیون این تلاش ها را برای انداخته، امیدواریم که نتیجه مثبت بدهد. هرچند پروسه ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالی بر بنیاد تقویم انتخابات خاتمه یافته است، اما آقای صیاد گفت که آنان تلاش‌های خود را ادامه خواهند داد تا شمار نامزدان شوراهای ولسوالی افزایش یابد. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکلات اقتصادی نیز سبب شده تا کمتر زنان برای شوراهای ولسوالی خود را نامزد کنند.
یک مسئله جدی است و نه تنها تاثیراتش روی ازی که روی امو سهمیه خانم هاست در شورای ولسوالی، بلکه خود صدای خانم ها در شورای ولسوالی، حضورشان، کارشان برای انکشاف و تعمیم روند مردم سالاری، مبارزه با بعض رسوم انانات و خصوصا فرهنگ خوشنط، این مواردی بود که میدانستن خانم ها در قسمت از این فرصت ها استفاده بکنن.
به نقل از آقای رشید، در 368 ولسوالی 2427 کرسی وجود دارد که از این میان 819 کرسیان برای زنان اختصاص داده شده است، اما هنوز برای 397 کرسی در شوراهای ولسوالی هیچ زن خود را نامزد نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسنکی پایتخت فنلند ملاقات کرد. نخست رؤسای جمهور دو کشور یک به یک و تنها با حضور دو ترجمان در قصر ریاست جمهوری فنلند ملاقات کردند و پس از ملاقات یک به یک ترامپ و پوتین رهبران دو کشور، ملاقات بعدی خود با حضور مقامهای ارشد ایالات متحده و روسیه آغاز کردند. پس از این ملاقات ترامپ و پوتین در یک نشست خبری مشترک ظاهر شدند. فشرده‌ای کنفرانس مطبوعاتی را در رابطه با مسائل مورد بحث دو رهبر از لیلا محبیب عظیمی می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در هلسینکی فنلاند ملاقات کرد. هر دو رهبر ملاقات خصوصی نیز داشتند که در آن صرف دو ترجمان آنها حضور داشت. این دیدار برای 90 دقیقه برنامه ریزی شده بود، اما مقامهای روسی گفتند که این ملاقات 2 ساعت و 10 دقیقه طول کشید. رئیس جمهور ترامپ پس از پایان این ملاقات آن را یک آغاز بسیار خوب برای همه طرف ها توصیف کرد. در نشست مطبوعاتی آقای پوتین این ملاقات را سازنده خواند و گفت روابط دو جانبه میان دو کشور پیچیده است و فضای موجود به دلیل زمان جنگ سرد است، اما او گفت جنگ سرد متعلق به زمان گذشته است و امروز شرایط تازه آغاز است برای ایجاد روابط خوب. رئیس جمهور روسیه ابراز نمود ما امروز با تروریسم بین المللی، اقتصاد، محیط زیست و بحران‌های مختلف مواجه هستیم و میان هر دو جانب این تفاهم موجود است که همکاری ها میان کشورهای خود را بهبود بخشیده و سعی کنیم اعتماد سازی را ایجاد نماییم. ولادیمیر پوتین علاوه کرد
ایالات
متحده و روسیه من حیث دو کشور نیروی ذروی ظرفیت تأمین امنیت بین المللی را دارند تا در محو سلاح ذروی تلاش کنند. وی اضافه کرد که مهم است تا با هم کار کنیم، زیرا ما حامی مبارزه با تروریسم هستیم و تأمین امنیت سایبری نیز از آزمون‌های فراراه هر دو کشور است. آقای پوتین تاکید بر علایق مشترک هر دو کشور نموده گفت باید دلچسپی‌های ما تأثیرات در سطح بین المللی داشته باشد. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت هر دو رهبر در مورد سوریه صحبت کردند که میتواند همکاری هر دو کشور با استفاده از تجارب و اطلاعاتی که هر دو جانب در دست دارند از رویارویی آنها با بحران‌های منطقه جلوگیری کند. او گفت جدایی نیروهای سوری و اسرائیلی میتواند صلح را در ارتفاعات گولان تامین نماید و ابراز داشت که تاکید میکند که روسیه علاقمند این همکاری هاست و در همکاری با مسوده شورای امنیت ملل متحد با هم به حل این معضلات خواهند پرداخت. رئیس جمهور پوتین در مورد ایران صحبت کرد و نیز گفت دو رهبر روی موضوع اوکراین و معاهده منسک صحبت کرده اند و هر دو جانب علاقمند موضوعات و مسائل اقتصادی هستند. وی همچنان به موضوع دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده پرداخت و تأکید کرد که روسیه هیچگاه در مسائل داخلی ایالات متحده و شمول انتخابات آن کشور دخالت نمی کند. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر همکاری های فرهنگی و تبادل متخصصین و کارشناسان برای بهبود روابط و درک همدیگر در پایان سخنانش از گام هایی که میان رهبران دو کشور برای بهبود روابط ایالات متحده و روسیه برداشته شد ابراز سپاسگزاری کرد و از آقای ترامپ برای بخشیدن همچون فرصت ابراز امتنان و تشکر نمود و گفت ما موافقه کرده ایم تا یک هیئت کاری داشته باشیم تا روی علایق مشترک هر دو کشور ما کار کنند. وی سخنان خود را با تأکید بر تمرکز روی دیپلماسی آغاز کرده گفت دیپلماسی نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای همه کشورها مفید است. او اظهار داشت با رهبر روسیه روی موضوعات مختلف به طور گسترده صحبت نموده و باید راه‌های برای همکاری با همدیگر را بیابند. آقای ترامپ گفت روابط متشنج میان دو کشور قوی‌تر از زمان جنگ سرد میان آن دو بوده است، لکن اکنون وخامت روابط ما در چند ساعت اخیر متحول شده است. آقای ترامپ اضافه کرد که هر دو رهبر روی بنیادگرایی اسلامی صحبت نمودند و با یادآوری از رویداد پیترزبورگ درک کردند که هر دو کشور تحت تأثیر فعالیت‌های تروریستی قرار داشتند. رئیس جمهور ترامپ در پایان سخنانش گفت ما در عرصه ریشه‌کن کردن گروه‌های تندرو تلاش خواهیم ورزید. امیدواریم علایق ما یکسان باشد. رئیس جمهوری آمریکا این ملاقات را سازنده خواند و گفت در آینده نیز صحبت خواهند کرد.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.